بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعضائهم اجمعین. بحث خیلی مهمی رو خدمت عزیزان جلسه قبل توضیح دادیم. گفتیم که یک چیز 4 تا وجود میتونه داشته باشه: 2 وجود حقیقی و 2 وجود اعتباری. و توضیحاتی که دادیم محضر عزیزان خب خیلی برای رفقا احتمالا اهمیت بحث رو روشن کرد که چند از این بحث مهمی. خب ارتباط بین این وجودها با هم دیگه خیلی تنگاتنگه و مرحوم مظفر رحمت الله علیه اشاره میکنن به اینکه به اندازه اینها نزدیک به هم هستند، اون وجودهای اعتباری و اون وجود حقیقی به اندازه به هم دیگه نزدیک هستند که حتی احساسات و عواطف انسانها همین حالت رو پیدا میکنه و از وجود حقیقی به وجود مجازی منتقل میشه. مثلا میفرمایند حالا کسی اگر از یک چیزی خوشایندش باشه و لذت ببره، به اندازه این لذت میتونه گاهی اوقات قوی باشه که حتی میبینید این شخص حتی از شنیدن اسم آن چیز لذت میبره، خوشش میاد. از دیدن نام آن چیز روی کاغذ لذت میبره، خوشش میاد. اون به خاطر اون شدت نزدیکیشونه. یا اگر از کسی یه چیزی بدش بیاد، وجود خارجی مثلا شخصی به اسم خالد براش منفور باشه، گاهی اوقات طوری میشه که حتی از لفظ خالد این بدش میاد و اصلا قابل تحمل نیست. اسمش که میاد حالش به هم میخوره. اسم خب این علتش اینه که وجودها اینقدر به هم نزدیکن، روی یک کاغذی اسمش رو که میبینه از اون کاغذ متنفر میشه. علتش به همینه که این اعتبارهایی که اتفاق افتاده یک اعتبارهای عقلایی بسیار قوی است و حالا این کمترین تعابیری که ما به کار میبریم همینه. در شرع مقدس هم شما میبینید یک کاغذی روش لفظ جلال نوشته شده باشه، این آداب و احترام خاص خودشو داره. خب ظاهرش یه کاغذ دیگه، خب اما روی این کاغذ اسم خدا که نوشته شده نمیشه بدون وضو بهش دست داد. کما اینکه به خداوند متعال کسی نمیتواند با حالتهای محرومیت و گناه و آلودگی متوجه خداوند متعال بشه و وصال الهی برای افراد آلوده ممنوعه، هاکذا در اون مرتبه بسیار ناظرش اگر اسم خدا هم روی کاغذ نوشته شده باشه، افرادی که آلوده هستند و نیاز به وضوء یا غسل دارن نمیتونن بهش دست بزنن. خب این به خاطر نزدیکی که این اعتبارها با اون حقیقت داره. این تا اینجای بحث ما. خب حالا ما چرا این مباحث رو مطرح میکنیم؟ حرف سر اینه که میخواییم بگیم وجود سوم، یعنی وجود لفظی اشیا که مباحث الفاظ خب معلومه باید بهش گره بخوره، این وجود در منطق اثر داره. یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما در منطق دنبال درست فکر کردن هستیم، قواعد خودمون رو برای طوری میچینیم که شخص به فکر درست برسد، این غرضی که ما در علم منطق داریم مربوط میشه به افکار ما، و در فکر خودمون اگر ما مراجعه بکنیم میبینیم که ما از الفاظ برای فکر کردن استفاده میکنیم، چون برای فکر کردن الفاظ مدخلیت دارن. لذا علمای منطق در کنار اینکه اومدن این علم رو برای اصلاح فکر تدوین کردن، ناچار به یک سری مباحث در مورد الفاظ هم پرداختن. ورود علم منطق به مباحث الفاظ اصلا اون جنبه ادبی که شما در فقه بخشید در صرف و در نحو خوندید اصلا با اون یکی نیست. صرف و نحو ادبیات فارسی که خوندید، بلاغتی که خوندید یا میخونید، اونها نگاهشون به الفاظ از جهت خود لفظ، از احکام خود لفظ بحث میکنن. نگاهشون نگه ببینیم لفظ داره چی کار میکنن. اما یک منطقی، عالم به علم منطق، او وقتی داره در مورد مباحث الفاظ صحبت میکنه، او منظورش از مباحث الفاظ اون جهت مدخلیت و تأثیرگذاری الفاظ در افکاره، چون کارش با فکر و اصلاح فکره، با لفظ کار نداره شخص منطقی. و ما چون برای فکر کردن خودمون در درون خودمون از الفاظ استفاده میکنیم و کمک میگیریم، لذا ناچاریم یه مقداری در مورد الفاظ آشنایی داشته باشیم که بدونیم این الفاظ چقدر در فکر کردن ما میتونن مفید باشن یا مضر باشن. غرض اصلی از پرداختن علم منطق و مباحث الفاظ، علارغم اینکه تو ادبیات مباحث الفاظ به گوش طلبه خورده، همینه. خب غرض دومی هم وجود داره که ما چرا میاییم و از مباحث لفظ کمک میگیریم، علتش چیه؟ این هم یک غرض دوم. در مورد این بحث گفته شده که شما برای اینکه افکار خودتون رو به دیگران منتقل بکنید از الفاظ استفاده میکنید، لذا باز نیاز هست که در علم منطق از الفاظ این مقدار اطلاعات کسب کنید تا درست افکار خودتون رو به دیگران منتقل بکنید. مثال هایی اگه بخوام بزنیم همین دیگه، یک شخصی گاهی اوقات میخواهد به مخاطب خودش در مقام مثلا معرف یا در مقام حجت یه علمی رو منتقل بکنه به مخاطب خودش، میاد از لفظی استفاده میکنه که این لفظ چند تا معنا داره و براش قرینه نمیاره. یه دونه شیر میگه، معلوم نمیشه که این شیر کدوم شیره از اون معانی مختلف شیر. خب وقتی قرینه نمیاره، مخاطبم به اون علمی که باید منتقل میشد دیگه منتقل نمیشه، چون معلوم نیست کدوم شیر رو شما دارید میگید. پس ما برای دو غرض در منطق از الفاظ بحث میکنیم. غرض اصلی و مهم این است که الفاظ برای خود ما در تفکر اثر دارن، نقش دارن. ما در باطن خودمون وقتی میخواییم فکر بکنیم، حرف میزنیم با خودمون. اگر فکر بکنید همینه. دلیل دوم هم اینه که برای انتقال درست افکارمون به دیگران ما به الفاظ نیاز داریم. حالا این دلیل دوم مقدار خیلی دلیل محکمی اینطوری نشد، از این جهت که اصلا علم منطق هیچ وقت در موردش نمیگن که میخواهد برای انتقال افکار به دیگران تعهد داشته باشه. اصلا علم منطق تعهدی برای درستی انتقال افکار ظاهراً عرضم که نداره. کار اصلی منطق برای درست فکر کردن خود فرد. به هر حال اینها جهاتی هستند که گفته شده. ما از مباحث الفاظ در علم منطق به خاطر این نکات بحث میکنیم، وگرنه اون نگاه دیگر به مباحث الفاظ در ادبیات خودش گفته شده که آجان پرزن با همون یکی دو سال هرچی خوندید و خواهید خوند در ادبیات توضیح بحث لفظه. این تا اینجای ماجرا. اگر سروران تا اینجا سوالی دارن دست بلند کنند و مطرح فرمایید. با اجازه رفقا خوب متن رو بنده میخوانم. اگه کسی از دوستان آمادگی داره متن بخونه دست بلند کنه. آقای پور محمد میکروفون شما فعال شد، میتونید بخونید. بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
سلام، صدا میاد؟
بله آقا صدا میاد. بله خوبم هست. بلند بخونید. خوبه.
من رفتم میکروفون گرفتم دیگه، با انسفری نشد.
خیلی دست دیگه
از ادامه
بفرمایید.
از ادامه بخونم.
عرض کنم که از چیز موندیم دیگه.
از کجا؟
اصلا روش رو نخوندیم پیروز. بله
دیروز تا به مقیاس صحیح خوندیم.
خب پس از همونجا بخونیم. بله. و قول نامن جهت عامه.
و قول نامن جهت عامه لن المنطقه علم لا یختص بعد لغت خاصه.
من فقط یه نکته رو همینجا بگم. جلسات قبل الان به شکل کلی اینو دارم عرض میکنم. اگه احیانا احساس بکنم یکی از رفقا تو مدخانی اشتباه فاحشی داره، خب سعی میکنم حتما تذکر بدم. ولی خب گاهی اوقات دوستان میخونن کلی عرض میکنم، فقط بحث آقای پور محمد نیست، کلی عرض میکنم که اشتباهاتی داره. بنده دیگه زیاد نمیتونم متن رو خشخاش بگذارم به خاطر اینکه وقت جلسه اجازه نمیده. اگر یک موقعی چیزی نگفتم به معنای تأیید نیست. خود دوستان موقعی که دارن مطالعه میکنن و مباحثه میکنن حتما دقت کافی رو داشته باشن. خب میفرماد ما چرا گفتیم من جهت عامه؟ چون علم منطق اصلا نگاه مثلا به عربی یا به فارسی یا مثلا به ترکی یا به هر زبان دیگری ندارد. یک قواعد رو میخواد ارائه بده حتی در مباحث الفاظ که مال همه زبان ها باشه. بفهمید.
و
امکان
قد
یحتاج
و
لازم
است البحث عن ما یختص لغت التي يستعملها المنطقي فيما قل
يعني در موارد کم. ما در موارد کمی بله نیاز هم پیدا میشه که شخصی که تو منطق کار میکنه یک سری نکات ادبی مربوط به زبان خاص دیگه، اون مثلا تو مثال زدنها پیش میاد. مثلا یک مبحث رو مطرح میکنه، مثال که میخواد بزنه خب یک مثالی رو میزنه در ادبیات عرب، چون خودش اهل زبان عربه، میخواد اینکه تکلیف خودش رو مشخص بکنه، ناچار میشه که یک بحثی در مورد ادبیات عرب بکنه. مثلا یک بحثی رو ما داریم در مورد الف لام که آقا جان مثلا بعضی از اقسام الف لام موجب میشن که قضیه ما، اون جمله‌ای که ما داریم تو منطق میخواییم ازش قیاس در بیاریم، مثلا اون به چه شکلی باشه، محصوره باشه، محمله باشه، طبیعیه باشه، حالا نوعی از انواع مختلف. این خب تو مباحث الف لام این بحث مطرح شده، از اونجا مثال میزنند و بررسی میکنن. این اشکالی نداره، ولی خب این موردیه بحثی که توش اتفاق میفته و غرض اصلی از علم منطق این تطبیقات نیست. علم منطق قاعده است، قواعد رو میخواد بگه شما تطبیق بکنید بر مورد خودش. حالا مثلا ما تو فارسی مثلا وقتی میخواییم مثال به مغالطه بزنیم مدام از اون مثال معروف باز استفاده میکنیم. خب مثلا پنجره باز است، باز پرنده شکاری است. خب بعد نتیجه بگیریم که پنجره پرنده شکاری است. چرا؟ چون میگیم کلمه باز دو تا معنا داره. ما اینجا یک مثال در زبان ادبیات فارسی زدیم، ممکنه تو عربی اصلا اینطوری نشه مثال زد. خب این اشکالی نداره. بله بفرمایید.
کل بحثن دلالت لام تعریف به لغت العرب علم استغراق.
که ببینید آیا الف لام دلالت بر استغراق میکنه، یعنی میکنه یه بحثیه که تو جای خودش عرض کنم. مثال میخواییم بزنیم صحبتشو میکنیم چند حالا یه موقع باید جلو بیاییم، جلو ترا بحثش میاد. بعد هم
و
امکانه
و
خباته
ها فی انها من الادوات و گروف.
خب یه بحثایی میکنیم که آجا مثلا افعال ناقصه اینا رکن در کلام نیستن، طرفین قضیه نیستن، مستندان به یا به همان اصطلاح منطقی محمول نیستن، بلکه قید هستن. شما وقتی میگویید زیدون قائمان و وقتی میگویید کان زیدون قائمان، این در حد یه دونه تفاوت قید معناشون فرق میکنه، وگرنه در هر دوتا زید موضوع قائم محموله. حالا اینکه کانه باز جلوتر بیاییم یه چیزایی در موردش انشالله صحبت میکنیم. خلاصش اینه که بحث در مورد الفاظ در علم منطق اگر رفت توی زبان خاصی، تو فضای زبان خاصی صحبت کرد، این مال مقام مثال آوردنه، وگرنه در بحث قواعد کلی ما به شکل کلی اگر بخوایم قواعد رو بگیم، اصلا علم منطق هیچ موقع بحث ادبی خاص نمی کنه. بله بفرمایید.
من
ادوات
عموم
و سر
و ما الازاله
یه ادوات مثال مثلا صحبت میکنیم که برای سالبه لیسه مثلا چه کار است، فرضاً معنای لیسه چیه، این معنای لیسه یا کلما مثلا معناش چیه. خب اینه چیزایی که بعدا میکنیم، همشون چند مورد بیشتر نمیشن. بفهمیم مثالای معدود همش هم در مقام مثال زدنه، یعنی میخواد بگوید مثلا در ادبیات فارسی اگه فرطن از نیست استفاده میکنید، در عربی از لیسه استفاده میکنید. این غیر از اینه که یک شخص ادیب میاد روی خود کلمه لیسه حساس میشه و خود کلمه لیسه رو بررسی میکنه. ما با او کاری نداریم. بفرمایید. ولیکن نحو
قد یستغنی عن ادخالها فی المنطق اعتمادا على علوم لغت حاضهی حاجته من اجل
تفاهم
ما غیره.
پس انسان به خاطر نیازی که داره تا با بقیه انسان ها تفاهم بکنه، افکار خودش رو با اونا منتقل بکنه و افکار اونها رو دریافت بکنه، نیاز به الفاظ داره. بدون الفاظ انتقال مفاهیم و افکار بین دوتا انسان خیلی خیلی سخته، بلکه یک جایی اصلا ممکن نیست. گفتم شما بخوایی در مورد فیل با دوست صحبت بکنی، تنها باش بگی فیل، وگرنه با هیچ چیز دیگری نمیتونی باهاش صحبت بکنی. بخوایی فیل رو بیاری جلو چشش، و فیل اصلا وجود نداره تو این اطراف، پای چیکار بکنی؟ خب اینا نمونه هایی هست که نشون میده ما انسان ها برای انتقال افکارمون و الفاظ نیاز داریم. اما اشکال اینه که حالا این خیلی مهم نیست، یعنی در منطق این خیلی اصالت نداره، علت اصلی حرف دیگه است. بخونید.
ولی
منطقیه حاجتون اخرى. آفر میگه شخصی که تو منطق کار میکنه یک نیاز دیگری داره. خب بفرمایید.
الى مباحث الالفاظ من اجل نفسه یا اعظم و اشد من حاجته الاولا.
فهمت که یک حاجت دیگری دارد مباحث الالفاظ به خاطر خودش، یعنی بحث انسان دوم مطرح نیست، به خاطر خودش نیاز داره. خب که این حاجت دوم از اون حاجت اول بزرگتر و شدیدتر مهمتره. ولعلها هی از سبب الحقیقی لادخال حاضر ابحاث المنطق، بلکه ظاهرا علت اصلی که اومدن در منطق این مباحث رو گنجاندن همینه. خب بفهم.
و نستعینو علا توضیح مقصود نا به ذکر تمهید نافع ثم نشکر و وجهه حاجته حاجت الانسان فی نفسه الى معرفت مباحث الفاظ نتیجتا لتمهید بنقول.
می‌فهمد که ما برای اینکه مقصود خودمون رو توضیح بدیم یک مقدمه مفید رو ذکر می‌کنیم، بعد بحث می‌کنیم که انسان در درون خودش و مباحث الفاظ چه نیازی داره که این نتیجه مقدمه ماست. به خاطر اون مقدمه‌ای که می‌گیم می‌تونیم اثبات بکنیم هم برای خودمون هم برای دیگران که چرا باید علم منطق در الفاظ ورود بکنه و یه چند کلمه تو اونجا به ما حرف یاد بده. خب فنقول، اگر از دوستان کسی هست که بخواد کمک کنه به آقای پور محمد دست بلند کنه. آقای احمدی ببینیم حل شده مشکل میکروفون شما. آقای احمدی بفرمایید. سلام علیکم. آقای احمدی نگو. حاجی صدای میکروفون شما هنوز که هنوز حل نشد. آقای ایران منش شما لطف بخونید. آقای ایران منش بخون پسر خود. سایر دوستان اگه بشه میکروفونشون رو ببندن.
سلام میاد الان؟
بله. آقای مرشی فرشما رو بعدا میگم. خب بفرمایید. آقای ایران منش بخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. این للاشیاء اربعتون وجودات.
اربعتا وجودات.
اربعتا وجودات، وجودان حقیقتان و وجودان اعتباریان جعلیان.
جعل اینجا به معنای قرارداد ها، نگید جعلی ایوا چه چیز بدی. جعل یعنی چی؟ نه، این جعلی به معنای قرارداد اعتباره، یعنی درآوردی حقیقی نیست که تکوینن وجود داشته باشه، بلکه انسان ها او رو اعتبار میکنن و بهش وجود میدن. منظور از جعلی یعنی این. خب بفرمو.
الاولو الوجود الخارجی که وجود که و وجود الاشیاء التي حول که و نهوا.
بله معلومه.
من بله بفهم.
نمیخواد من ترجمه نمیخواد آقا جان، چیزایی ترجمه کنم بخواد.
من افراد الانسان و الحیوان و شجر و الحجر و الشمس و القمر و نجوم الا غیره.
میخوای ترجمه کنم؟ ترجمه میخواد؟
فکر میکنم ترجمه کنم سو کلی بهتر.
چی؟
سو کلی
میگه آقا جان نوع اول از وجود، وجود خارجی است مانند وجود تو و وجود این اشیاء که دور برتن. خب از بیرون توضیح دادم دیگه، میگه نگاه بکنی بیرون کلی آدم جونور میبینی، این جونورهایی که دور برت میبینی اینا همشون وجود دارن. خب دیگه چه همین چون چی شو بگم؟
نه 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 الا خیر سوالی که من الوجودات الخارجیت خارجیت لتی لا حصر لها.
میگه تعدادشون زیاد دیگه، نمیشه شمرد، یکی دوتا نیستن، هرچی بشماری جا داره.
اثانی الوجود الذهنی و هو علمنا بالاشیاء الخارجیه و غیرها من المفاهیم.
فقد قلنا سابقا ان الانسان قبه تتلو فیها سور 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 الاشیاء
سور سور جمع صورت سور اشیاء وجود ذهنی همان علم ما به اشیاء خارجی و اون چیزی که برای فهمیدیم هر چیزی که فهمیدیم اینا میشوند وجود ذهنی حالا چه چیزی که از خارج گرفتیم حتی چیزایی که خودمون ساختیم شما الان وقتی مثلا اژدها در خارج وجود نداره ولی در ذهن شما وجود داره یعنی چی؟ میگید در ذهن من اژدها وجود دارد در ذهن من اژدها وجود دارد یا در ذهن من مثلا کوه الماس یه کوهی رو تصور کردید شما از الماس اصلا خارج خدا نیافریده شما در ذهن خودتون این رو تصور میکنید خدا در ذهن شما این کوه رو آفریده خب این وجود داره وجود داره میگید کوه الماس کجاست در ذهن شماست به هر حال هر چیزی چه علم ما به اشیاء خارجیه و چه غیر اشیاء خارجی از مفاهیم مثل چیزایی که خودمون توهم و تخیل میکنیم یا تعقل میکنیم اونها همشون چی آقا جان؟ این همشون وجود ذهنی دارن و قد قلنا سابقا ما گفتیم که انسان یک قوتی دارد که صورت اشیاء در او چاپ میشه و این قوه ذهن نامیده می شود و الانتباع فیها یسمى الوجود الذهنی الذی هو العلم چاپ شدن یک تصویری در اون اما از این که از خارج باشه یا وهمی باشه یا خیالی باشه یا عقلانی باشه این انتباع رو بهش میگن وجود ذهنی که همون علمه من اینجا یک نکته ای بگم این بکارتون میاد تو کتاب نیست این بکارتون میاد حواستون رو جمع بکنید اصطلاح وجود خارجی خارج یکیش همینی که الان خوندید اما اصطلاحات خیلی دقیق میشه تو علوم عقلی یه اصطلاح دیگر هم ما داریم برای همین بحث وجود خارجی اون هم مطلق اینکه یک چیزی موجود بشود و هست بشود در مقابل نیست به اون میگوین این خارجیه خارج نه به معنای خارج از ذهن بلکه به معنای خارج از عدم هر چیزی که موجود شد از نیستی آمد به هستی چه در خارج ذهن چه در ذهن به همین گاهی اوقات خارج میگن پس گاهی اوقات اصطلاح خارج مربوط میشه به خارج از ذهن گاهی اوقات منظور از خارج نفس تحقق است در هر عالمی از عوالم چه ذهن چه غیر ذهن این هم یک اصطلاحی در خارج که حالا اینو داشته باشید یک جاهای شاید به کارتون اومد منم اون موقع دعا کردید میگید فلانی روزی اینو به ما گفته بود خب بفرمایید
فهادان الوجود
الذهنی
و وجودان الحقیقیان لماذا لأنهما
به این دوتا وجود حقیقی میگن چون هیچ قرارداد و اعتباری نقشی در اینا نداره این نیست که یک واضعی اومده اینها رو وضع کرده همون معتبری اعتبار کننده اینها رو اعتبار کرده قراردادی نیامده اینها رو موجود بکنه بلکه خود خدا اینها رو آفریده و قراردادی نیست لذا میبینید دیگه با عوض شدن انسان ها اینا عوض نمیشن حالا مثلا بگیم یک شخصی که فرضا تو چین زندگی میکنه با یک کسی که تو ایران زندگی میکنه با یک کسی که مثلا در برزیل زندگی میکنه با یک کسی که فرضا تو مثلا نیجریه زندگی میکنه اینا همشون به هر حال کوه رو یه دونه کوه میدونن اما یکی مثلا بهش میگه کوه یکی میگه مثلا جبل خب اون به خاطر اینکه تو وجود کتبی و وجود لفظی اعتبار وجود داره اعتبار اثر داره اما در وجود ذهنی یا وجود خارجی اعتباری اثر نداره بخون خوندی شما درسته تا اینجا. بله آقای ملعشی فرد شما هم دست بلند کرده بودی، شما هم یه چند کلمه بخون. خواهن صف کن میکروفون تو فعال بکنم. خب بفرمایی. بله بفرمایی صدا میاد.
سال سو الوجود اللفظی دیانه او اندر انسانه لما کان اجتماعی هم به تر هم و مهتر هم به تعامل و فاهم و باقی و باقی افراد هم.
خب فرماید که وجود لفظی مقدار توضیح میخواد، اونم به این برمیگرده که انسانها اجتماعی به طبعا اینا بحثایی داره خیلی اختلافی و محل بحث جیغ و داده که آیا انسان اجتماعی به طبع است، اجتماعی به ضروره است، چطوریه این اختلافات اینجا وجود داره. حالا مرحوم مظفر رحمت الله علیه میفرمان که خداوند متعال اصلا در طبیعت انسان با هم بودن رو قرار داده که انسان تو جامعه زندگی بکنه، اما برای تعامل و تفاهم با بقیه انسان‌ها این ناچاریه، از روی ناچاری. حالا ما اینجا نمی‌خوایم بحث بکنیم که آیا اینا ناچاریان یا اصلا طبیعیان، فطرت انسان رو اقتضا می‌کنه یا نه، ناچاری و ضرورت تأمین نیازها انسان رو واداشته به تعامل، آیا این تعامل برخواسته از نیازهای ذاتی انسان هاست یا نه، اگه نیاز نبود هم انسان ها باید با همدیگه تعامل میکردن. حالا ایناش فعلا محل بحث ما نیست. خلاصه این که الان انسان ناچاره با بقیه تعامل بکنه. خب حالا که میخواد تعامل بکنه اینطور این مسئله پیش میاد که فإنهو بخون
إنهو محتاج الى نخل افکاره الى الغیر فهم افکار الغیر و طریقه الاولیته تفهیمه
هی و طریقه تل اولیته این مبتداست. بعد به خاطر این اجتماعی بودن انسان نیاز داره که افکار خودشو به دیگران منتقل بکنه و افکار دیگران رو هم بفهمه و اولین طریقه برای تفهیم این است که یحضر الاشیاء الخارجیه به نفسها. وقتی میخواد در مورد فیل حرف بزنه بره یه فیل رو بیاره جلوی مخاطب سوارش بشه بگه که آها ببین من مثلا دیروز سوار فیل شدم، فیل رو اوورد، سوارم اوورد، تازه دیروز رو دیگه نمیتونه بیاره. یعنی کسی که میخواد بگوید من دیروز فیل سواری کردم خیلی هنر بکنه میره دوباره فیل رو میاره، دوباره سوارش میشه، اما اینکه این کار دیروز من کردم این دیگه نمیتونه بگه مثلا، یا اینکه این کار فلانی انجام داده دیگه احتمالا نتونه یه جوری اینو برشنه که فلانی این کار انجام داده، مگه اینکه بره فلانی رو هم دوباره گیر بیاره اونم سوار فیل بکنه. خب یه سخته دیگه، خیلی سخته. اگه ما الفاظ نداشته باشیم بخوایم یه جمله ساده ای رو به دیگری منتقل بکنیم پدرمون در میاد. خود دوستان اشکالی نداره، حالا عرض کنم که با هم دیگه فرضاً نیم ساعت قرار بگذارید که حرف نزنید بدون اینکه از لفظ استفاده کنید با هم تعامل داشته باشید، مباحث خودتون رو بدون لفظ با همدیگه تعامل بکنید. حالا مواظب باشید اینو کسی نبینه ها، بقیه ببینن اعضای خانواده میگن اینا قاطی کردن، دیوونه شدن، بچه‌مون رفت حوزه از دستمون رفت، داره کارهای عجیب غریب میکنه. نه اصلا که بقیه رو نگران نکنید. حالا این برای خودتون، تو اعضای خودتون میخوام عرض کنم برای اینکه این مقدار لمس بکنید مطلب رو که چقدر سخت است انسان بدون الفاظ بخواهد با هم نوعان خودش تعامل داشته باشه. همین، بیشتر از این منظور ما نیست. نرید یه جایی کاری بکنید که به هر حال بقیه هم نگران بشن بگن فلانی قاطی کرده. حواستون رو جمع کنید. بله. خب بفرمایید.
خب منظورتون این بود که خود همون چیز رو
خودش رو بیاره. خود فیل رو بیاره. آره.
لیحس به الغیر به احد الحواس فیدرکه ها.
تا اون طرف مقابل بیاید با یکی از حواس پنجگانه حس بکنه اون شیئی که شما میخواید در موردش صحبت بکنید، تا بفهمه شما میخواید چی بگید. فیل رو باید بیارید جلوش، طرف فیل رو ببینه با چشم خودش تا بفهمه شما میخواید در مورد فیل حرف بزنی. حرف کنی مثلا مطلب منتقل کنی. برای اینکه بفهمه شما میخواید در مورد فیل مطلب منتقل بکنی، باید خود فیل رو بیاری جلو چشم طرف. خب سخت دیگه، همیشه که نمیشه از این کارا کرد.
لیکن هاده طریقته من
التفهیم طریقتو کسر تو خوشت میاد مجرور بخونی؟ هاده طریقتو
هاده طریقتو من التفهیم تکلفه
کسیرن
من
انا من. اما این روش از اون که انسان رو مکلف میکنه به سختی های زیادی، انا یعنی سختی، یعنی انسان رو به سختی خیلی زیادی مبتلا میکنه. پدر آدم در بیاد، یعنی آدم بخواد اینطوری بعد از زندگی بکنه دیگه تقریبا از زندگی سیر میشه. بله.
الا انها لا
اه...
لا تف لا تفی تفهیم به تفهیم اکثر الاشیاء و المعانی.
فرمود که تازه این روش اینجور به هر حال تعامل با دیگران کردن و اینطوری نقل افکار به دیگران کردن تو خیلی از اشیا و معانی جواب نمیده. اصلا گاهی اوقات شما اصلا فیل دسترسی بهش نداری. خب یا معنی چیزایی که دسترسی نیست، یا اینکه به مخاطبی میخوای مطلبی رو منتقل بکنی که اون مخاطب این احساس رو نداره، مثل کوره. خب اونو چیکارش بکنم؟ مثلا نمیتونه فیل رو ببینه. یا اصلا چیزی که میخوام بگم از سنخ چیزای بیرونی نیست. من میخوام در مورد مثلا درد با این بنده خدا صحبت کنم. درد و قلمبه، درد یه قلمبه نیست که تو بیرون میگم آقا این درد. یا میخوام مثلا در مورد محبت با کسی صحبت بکنم. محبت یه وجود خارجی نداره برم بیارم بذارم جلو ببین اینو میبینی، این یعنی این. خب این مثلا دست نمیشه گرفت، نمیشه این در مقابل طرف اوورد. خیلی از چیزا اصلا امکان این رو ندارد که شما بیایید خود اینها رو احضار بکنید پیش مخاطب. بفهمید
لأنها لیست من الوجودات الخارجیه و لأنها لا یمکن احضارها،
یعنی اصلا از موجودات خارجی نیست، مثل چیزایی که در نفس شماست، مثل محبت، مثل گرسنگی. اینا چی کار مثلا به طرف میخوایی نشون بدی؟ یعنی اینکه امکان احضارش وجود نداره. عرض کردم بله. حالا بنده بخوام مثلا در مورد مار با شما صحبت بکنم، باید برم از بیابون یه دونه مار بیارم به شما نشون بدم تا ببینید این مار اینه، میخوام یه چیزی رو در موردش به شما بفهمونم. خودم هم تو این راه شهید میشم، مار اینش میزنه یه مصیبتی میشه. اصلا نمیگه از اخواد آدم اینطوری زندگی بکنه، اصلا زندگی ممکن نیست. چون در حد نیم ساعت بخواید اینو اعمال بکنید، قشنگ ملموس میشه که چقدر به الفاظ نیاز دارید. بفهمید. الهم الله تعالی الانسان طریقتن سهلتن سریعتن تتفیم. خدا یک نعمت بسیار 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 بزرگی رو به انسان‌ها داده و اونم مسئله زبان و حرف زدنه. آقا نعمت عجیبی است، خیلی عجیبه. انسان فکر بکنه در مورد این عظمت مسئله زبان، عظمت مسئله حرف زدن، میبینه بی خود نیست. خدا مثلا میاد تو قرآن انسان رو توجه میده به این نعمت. خیلی حرفه. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. خود لسان خیلی حرف داره. یا عرض کنم که اون کجا بود؟ الرحمن خلق الانسان علمه البیان. یعنی بی خود نیست قرآن روی این نعمت حرف زدن انگوش میگذاره. خیلی نعمت بزرگیه. خداوند متعال انسانها رو سوق داد که بتونن حرف بزنن. صدای خودشون رو به هر طوری قرار داد بکنن با دیگری که وقتی یک کلمه ای رو میخوان حرف بزنن با یک سری حروف اون معنا رو بتونن برسونن. خیلی نعمت بزرگیه. فهمی؟
خدا الهمه به چه معنیه؟
الهام کرد. این الهمه الف لام نیستا، الهمه همزه همزه با به افعال، لام هم که فاعل فعله.
فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم، بأن منحه
قوة على الكلام و نطق به تقاضا. حالا یه چند دقیقه خودم بخونم دیگه تموم شد، ببخشید وقت کلاسم بخونم. بأن منحه قوة على الكلام و نطق به تقاطی الحروف، به این که به خود خدا متعال به انسان یک قوتی را داد که بتونه حرف بزنه و حروف تقاطی حروف، یعنی حروف جدا جدا رو بتونه تلفظ بکنه، بتونه بگه و، بتونه بگه ب، بتونه بگه ن، بتونه بگه مثلا س، بعد حرکه به اینا بده. خب این اون اولین به هر حال گامیه که انسان برای حرف زدن باید برداره، که خدا به انسان این رو بخشید، منها یعنی بخشید. خب لیؤلف من هر الفاظ، که از این حروف پاره پاره الفاظ رو تألیف بکنه و بسازه. و به مرور زمان دعت الانسان الحاجه تو و هی ام الاختراعه الى ان يزع لكل معنى يعرفه و يحتاج الى التفاهم عن لفظا خاصا. و به مرور زمان نیاز که این ام مادر اختراع است، این جمله معترض است، نیاز مادر اختراع است، جمله معروفیه، اختراعاتی که انسان ها داشتن همش به خاطر نیازه، انسان یک جا نیازمند میشه، بعد به خاطر برطرف کردن نیاز خودش میره ابتکار به خرج میده، یه چیز رو میسازه. این جمله معروفی است، تمام که نیاز انسان رو فرا خواند به این که برای هر معنایی که میشناسد و به تفاهم از آن نیاز دارد لفظ خاصی رو وضع بکنه. انسان ها به مرور فهمیدن که اگه مثلا میخوان در مورد کوه حرف بزنن باید بگن کوه، میخوان در مورد فرزند دریا حرف بزنن باید بگن دریا، یا اگه یه زبان دیگری باشن بگن بحر. حالا این نیازهایی که وجود داشته. لیحضر المعانی بالالفاظ بدلا من احضارها بنفسها، این جمله خیلی شیرین است، تا به جای این که بیاین اشیاء رو خودشون احضار بکنند، معانی رو با الفاظ احضار بکنند. تو میخواستی در مورد کوه حرف بزنی یا در مورد فیل حرف بزنی یا در مورد مار حرف بزنی، به جای اینکه بری خودش رو بیاری اینجا لفظی رو میاری که اون لفظ همون معنا رو میاره، اون لفظ دقیقا همون کاری که تو میخواستی رو برای تو انجام میدهد. خب رسیدیم به سر بحث، اینا رو دیگه خود رفقا لطف کنن بخونن، با انشالله جلسه بعد مطلب بخونیم و دیگه تموم کنیم این مبحث رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما صلی الله علی محمد.